مقام‌های ارشد نظامی آمریکا گفتند که گزارش‌ها در مورد پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان اگر تایید شود پاسخ خواهند داد. و دفاع وزیر خارجه آمریکا از حمله‌ای که در نتیجه آن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران کشته شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. امیدوارم تندرست باشید. تا لحظات دیگر برخواهم گشت، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از سید سمی عباس بشنوید.
نخست سرخط خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته 266 مورد جدید مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. روز جمعه کار ساختمان میدان هوایی ننگرهار شروع شد. از کشته شدن دست جمعی بیش از 8000 مسلمان بوسنیایی در سربرینتا به دست نظامیان سرب 25 سال گذشت. تفصیل خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته 266 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده و 14 تن جان باختند. بر اساس معلومات امروز وزارت صحت، تعداد مجموعی مبتلایان به این ویروس در افغانستان تا کنون به بیش از 34 هزار نفر می رسد. بر اساس آمار تازه، تعداد مجموعی مرگ و میر از کووید 19 در افغانستان 970 نفر گفته شده. 21 هزار نفر هم شفا یافتند. کووید 19 بیماری ویروسی است که می تواند با نشانه های مثل تب، سرفه خشک، سستی و بی‌حالی به همراه باشد. دکتران می گویند مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند و در مکانهای عمومی ماسک بپوشند. یک مقام محلی اردوی افغانستان می گوید 9 جنگجوی طالبان در ولسوالی موساخیل ولایت خوست کشته شده و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. ایمل محمد، سخنگوی قول اردوی 203 تندر در پکتیا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بر ملی امنیتی زاکنو بانی حق محل بیدون اوکل
تلفات به جنگجویان طالبان دیر و زمان وارد شد که در راه مرکز خوست و موساخیل آنها بر سربازان افغان که مشغول ساختن سرک بودند حمله کردند. نیروهای افغان جواب شدید دادند و حمله آنها را به عقب راندند. به گفته مومن به قوای افغان تلفات وارد نشده. طالبان مسلط تا حال در این مورد چیزی نگفتند. روز جمعه 10 ماه جولای کار ساختمان میدان هوایی ننگرهار شروع شد. رئیس اداره هوایی ملکی افغانستان قاسم وافیزاده در مراسم افتتاح کار این میدان گفت کار اعمار این میدان با مصرف 40 میلیون دلار در 2 سال تکمیل می شود. برای اعمار این میدان در دشت گمبیری ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار 3500 جریب زمین جدا شده است. به گفته آقای وافیزاده در مرحله اول احاطه این میدان ساخته می شود و بعد رنوی یا خط پرواز و دیگر تاسیسات آن ساخته خواهد شد. باشندگان ولایت ننگرهار از سالها به این سو تلاش داشتند که یک میدان هوایی ملکی در این ولایت ساخته شود. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در جریان سفر اخیر خود به ولایت ننگرهار تعهد نمود که این بار در این ولایت میدان هوایی خواهد ساخت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید در مورد تمدید پیمان کنترل اسلحه هسته‌ای با ایالات متحده به نام استارت نو چندان خوشبین نیست. لاوروف روز جمعه 10 جولای در مسکو گفت تأکید آمریکا در مورد شمولیت چین در این پیمان نشان می‌دهد که به گفته او ایالات متحده نیت خود را برای عدم تمدید این پیمان واضح ساخته. چین تقاضای آمریکا را رد کرده. این پیمان در ماه فوریه سال آینده به پایان می‌رسد. ماه گذشته نمایندگان آمریکا و روسیه در ویانا مذاکره کردند تا بدیل برای این پیمان پیدا کنند، اما واشنگتن می‌خواهد که در هر نوع توافق هسته‌ای در آینده چین هم شامل باشد. چین پیوسته مذاکرات 3 جانبه هسته‌ای را رد کرده. پکینگ مدعی است که تعداد سلاح‌های هسته‌ای‌اش در مقایسه با آمریکا بسیار کمتر است. استارت نو تعداد سرگلوله‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه را به 1550 در هر کشور محدود می‌سازد. از کشته شدن دست جمعی بیش از 8000 مسلمان بوسنیایی در سربرینیتسا به دست نظامیان سرب 25 سال گذشت. نظامیان سرب از 11 جولای تا 22 جولای سال 1995 این قتل عام مسلمانان را دوام دادند. بعد از جنگ جهانی دوم این بدترین کشتار دست جمعی به شمار می رود که به نام قتل عام سربرینیتسا یاد می شود. این قتل عام زمانی رخ داد که قوای سرب تحت رهبری راتکو ملادیچ منطقه سربرینیتسا را که از سوی سازمان ملل منطقه امن اعلان شده بود تصرف کردند. در آن وقت صدها هزار نفر به این منطقه پناه برده بودند. جنرال ملادیچ در محکمه جزایی بین المللی عامل اصلی این قتل عام شناخته شده و به حبس ابد محکوم شد. روز جمعه 10 جولای در غرب تهران صدای یک انفجار شنیده شد. در این مورد اول تلویزیون دولتی ایران ایری و خبرگزاری مهر گزارش دادند. خبرگزاری ایریف خبر داد که در شهرک قدس در نزدیکی تهران پرچاوی برق رخ داد که احتمالاً در آنجا انفجار صورت گرفته. اما مقامات ایران و ولسوال قدس میگویند که صدای کدام انفجار را نشنیدند. در شهرک نزدیک روم پایتخت ایتالیا سینمای سرباز تازه فعال شده. با گزارش اسوشیت پرس، جوزف چیاتولی مالک سینمای سرباز در شهرک اوستیای ایتالیا گفته که سینمایش در اروپا بی‌نظیر است. با اساس گزارش تماشاچیان برای دیدن فیلم با موتر به ساحه وسیع می روند که پرده بزرگ سینما در آن نصب شده. الیس تومی یکی از تماشاچیان به اسوشیت پرس گفت این واقعا تجربه نو است. ما جوانان هیچگاه با نشستن در داخل موتر از پرده بزرگ فیلم تماشا نکرده بودیم. بسیار علاقمند سینما بودم و هر هفته سینما می رفتم. سینما در بسیاری از کشورهای جهان به خاطر شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از گرد همایی ها بسته شدند. در ایتالیا بیش از 242 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و در حدود 35 هزار نفر جان باختند. پایان اخبار.
تشکر از سید سمیع عباس و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا گفتند که اگر گزارش‌ها در مورد پاداش روسیه به جنگ جویان وابسته به طالبان در افغانستان تایید شود، پاسخ خواهند داد.
چند مثلا اینجا مهم هست که روی دست ایالات متحده آمریکا قرار داره و ممکنه که در اون مورد اقدامات خیلی مشخصی صورت بگیره.
آمادگی ها برای معرفی نامزد وزرای حکومت در روزهای آینده به ولسی جرگه، اما مشکلات است در برابر تکمیل شدن نصاب مجلس.
شماری از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند و شماری هم غیر حاضر هستند. دقیق است که بالای نصاب تاثیر جدی خود داره.
دفاع وزیر خارجه آمریکا از حمله‌ای که در نتیجه آن فرمانده پیشین نیروی قدس ایران کشته شد و 20 فارم ماهی پروری در ولایت بغلان ایجاد می‌شوند.
فرمایی که در ولایت بغلان ما میسازیم در حدود 20 فارم است که در ساحه 1.5 جریب زمین ساخته میشه که در هر فارم ما در حدود 2000 ماهی انداخته میشه.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. ادعای پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان پای وزیر دفاع و رئیس کمیته لویدرستیزان امریکا را به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آن کشور کشاند. آنها گفتند که اگر گزارش ها در این باره تایید شوند پاسخ خواهند داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع استخباراتی ماه گذشته گزارش داد که یک بخش استخبارات روسیه برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به جنگجویان وابسته به طالبان پاداش پیشنهاد کرده بود، اما طالبان و روسیه این گزارش را رد کردند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
مقام‌های بلندپایه وزارت دفاع آمریکا میگویند که اگر به اثبات برسد که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان و جنگجویان وابسته به طالبان پول پرداخته باشد، به آن پاسخ خواهند داد. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیزان ایالات متحده در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا به روز پنجشنبه گفت که اطلاعات توسط نهادهای استخباراتی دفاعی در این باره هنوز تایید نشده. وی اما وعده سپرد که پنتاگون حقیقت موضوع را در خواهد یافت. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آقای میلی افزود که اگر این موضوع درست ثابت شود در برابر آن اقدام خواهند کرد. او نگفت که مشخصاً چی اقدام اتخاذ خواهد شد. در جریان این نشست از مارک میلی و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده درباره گزارش‌هایی که ادعا می‌شود روسیه برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان و جنگجویان وابسته به طالبان پاداش پیشنهاد کرده بود سوالات مطرح شد. اسپر گفت که فرماندهان نظامیش گزارش‌های ابتدایی را درباره موضوع پاداش در ماه جنوری شنیده بودند و خودش نخستین بار گزارش استخباراتی را در این مورد در ماه فوریه مشاهده کرده بود. او گفت که تهدیدها را جدی می‌گیرند، اما افزود که این گزارش‌ها معتبر نبودند. نخست روزنامه نیویورک تایمز درباره ادعای پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان ماه گذشته گزارش داد و گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان این اطلاعات استخباراتی قرار داده شده بود، اما به نوشته روزنامه ترامپ در این مورد هیچ اقدامی نکرده. قصر سفید گفته است که به دونالد ترامپ در این مورد معلومات داده نشده بود زیرا اطلاعات استخباراتی تایید نشده بودند. رئیس جمهور ترامپ هم گزارش نیویورک تایمز را جعلی خوانده بود. در حالی که گزارش ها درباره ادعای پاداش روسیه در پایان ماه جون علنی شد، ترامپ طرح خروج نزدیک 10,000 پرسنل نظامی آمریکا را از جرمنی تایید کرده است. جنرال جان نیکلسن، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید این اقدام پیام غلط به روسیه فرستاده. نیکلسن در نشست استماعی کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان به روز پنجشنبه گفت که خروج این نیروها چیزی است که روسیه آرزو دارد تا ناتو را صدمه بزند و ضعیف سازد. و افزود که اگر این کار با وجود ادعای پاداش روسیه صورت گیرد، به آن به عنوان نشانه ضعف آمریکا در برابر تهدیدات روسیه نگریسته خواهد شد. کارشناسان میگویند که ایالات متحده میتواند تحریم‌های بیشتر را علیه روسیه به شمول نهاد استخبارات نظامی آن کشور وضع کند. این نهاد ظاهراً پرداخت پاداش به جنگجویان وابسته به طالبان را تنظیم کرده است. رئیس کمیته لوی دریسیزان آمریکا در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت که واشنگتن از چندین سال به این طرف می‌دانست که روسیه شورشیان را در افغانستان به شمول انتقال اسلحه به آنها حمایت می‌کند، اما او افزود که پنتاگون شواهد عینی در اختیار ندارد که نشان بدهد آن کشور طالبان را راهنمایی می‌کند. به گفته وی این یک تفاوت بزرگ است. آقای میلی گفت که ایالات متحده این موضوع را زیر بررسی دارد و اگر تایید شود که روسیه به طالبان پاداش داده است، این به گفته وی معامله بزرگ خواهد بود. جنرال فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، در مصاحبه به روز سه‌شنبه این هفته گفته بود باور ندارد که پرداخت پاداش روسیه به جنگجویان طالبان منجر به مرگ نیروهای آمریکایی در افغانستان شده است. روسیه و طالبان گزارش‌ها درباره پاداش روسیه و جنگجویان وابسته به طالبان را رد کردند.
شنیدید که مقام‌های ارشد نظامی آمریکا گفتند که اگر ادعای پاداش روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان تایید شود، پاسخ خواهند داد. در این مورد با عارف سحر، آگاه امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم در لندن گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که اگر این ادعا تایید شود، پاسخ احتمالی ایالات متحده چی خواهد بود؟
چند مسئله اینجا مهم هست که روی دست ایالات متحده آمریکا قرار داره و ممکنه که در اون مورد اقدامات خیلی مشخصی صورت بگیره. اول اینکه ممکنه که ایالات متحده آمریکا از دعوت پوتین برای مشارکت در جلسه G7 قرار چند ماه دیگه در آمریکا برگزار شوه خودداری بکنه یا حداقل این دعوت را به تأخیر بیاندازه تا اون جایگاه و پرستیژ پوتین و جمهوری روسیه را در افکار عمومی در آمریکا و همچنان در سطح جهانی تضعیف کنه و یک بار دیگر برای متحدین خود در اروپا و همچنان برای مردم خود در آمریکا این پیام مخابره بکنه برسانه که ما در برابر حرکات و حملات تخریبکارانه روسیه در هر جایی که منافع و منابع آمریکا را تخریب کنه جدی حساده هستیم مسئله دیگه که روی دست آمریکا تحریم شدیدتر فشارها علیه نهادهای استخباراتی و امنیتی روسیه هست. شما در جریان هستید که در همتنیدگی پیچیده و همچنان عمیق این نهادهای استخباراتی که در امر مبارزه علیه تروریسم جهانی و همچنان تقریبا میشه گفت که محافظت از منابع و منافع مشترک کشورهای ذی نسل خیلی مهم هست، ممکنه که این کانال ها را ایالات متحده آمریکا سد بکنه و نقش نهادهای امنیتی و همچنان اطلاعاتی روسیه را در کشورهای همجار روسیه تضعیف بکنه. اینا مسائل و اقدامات یعنی که ایالات متحده آمریکا روی دست داره، ممکنه تا یک دو ماه دیگر در روی بر عملیاتی سازی این طرح بیشتر.
ولی آقای سحر، اگر گزارش نیویورک تایمز درست ثابت شود و تایید هم شود، تأثیر جنجال تازه بین روسیه و ایالات متحده دقیقا روی اوضاع افغانستان و به ویژه روند صلح این کشور چقدر میتونه اثر گذار باشه؟ کوتاه لطفاً.
خب به نظر من پروسه صلح افغانستان در وضعیت نسبتا شکننده‌ای قرار داره و از طرف دیگر خب افغانستان یک پایگاه و میدان رقابت بین کشورهای بزرگ مثل روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا و شرکای ناتو اش بوده. بنابراین اگر بازی را که تمام با این مسئله برخورد نشه، طبعا که پروسه صلح در افغانستان خیلی متاثر می‌شود، به دلیلی که فضای اون رقابت‌ها و جنگ‌های نیابتی در افغانستان همچنان فعال هست و از طرف دیگر روسیه همواره در دوران 20 سال تلاش کرده که نقش و جایگاه ایالات متحده آمریکا در افغانستان تضعیف بکنه و در بعضی اوقات با طالبان ارتباطات مستقیمی داشته و این را مقامات روسیه بارها تایید کردن و در بعضی جای ما به اطلاعات موثق دسترسی داریم که روسیه امکانات فراوان سیاسی و امنیتی در اختیار طالبان قرار میداده. بنابراین این رقابت‌های نیابتی که پروسه صلح اونجا تضعیف میکنه.
عارف سحر، آگاه امور بین المللی و مبارزه با تروریسم در لندن با ما صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قهرمان کهنسال ویروس کرونا را خانواده‌اش تحویل نمی‌گیرد. عنوان پرخواننده‌ترین گزارش در وبسایت ماست. برای خواندن این گزارش نصرت پارسا به این آدرس می توانید مراجعه کنید: www.azadiradio.com. تشکر که ما را از 7 صبح تا 7 شام دنبال میکنید. در حالی که قرار است در روزهای آینده نامزد وزرای حکومت افغانستان برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند، نزدیک به 20 عضو این جرگه به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. برخی اعضای ولسی جرگه میگویند مریضی و غیرحاضری شماری از اعضای مجلس روی نصاب آن تأثیرات منفی گذاشته. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
در حالی که حکومت افغانستان گفته است به زودی فهرست نامزد وزیران را برای دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه میفرستد، اما گزارش های وجود دارد که نزدیک به 20 عضو مجلس به ویروس کرونا آلوده شدند. برخی از های ولسی جرگه میگویند مبتلا شدن این شمار وکلا ممکن روی نصاب مجلس تاثیر منفی وارد کند. نیلوفر جلالی کوفی یکی از اعضای ولسی جرگه است که به ویروس کرونا آلوده شده است. او به رادیو آزادی گفت هنوز هم علائم این ویروس را دارد.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند و شمار هم غیر حاضر هستند. دقیق است که بالای نصاب تاثیر جدی خود داره، ولی با آنم ما کار میکنیم. بالای قوانین در 3 هفته قبل ما نصاب داشتیم، قوانین در مجلس تصویب شد.
شینکای کروخل عضو دیگر ولسی جرگه میگوید اکثر وکلا از ترس ویروس کرونا با مجلس عمومی اشتراک نمی کنند.
دا دقیق معلومه نده چه په څه تعداد وکیل صاحبان د کرونا په ناروغي باندې اخته شوي دي، اما یو تعداد نه خبره شما چې فضل د خدای چې دی و صحتی ابدي او مطمئنان دی په ځینې جلساتو کې ګډون هم کوي. اما په مجموع کې یو تعداد چې نه راځي هغه صحتمند کسان دي چې دی ویره نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
اما میرزا محمد کتوازی معاون اول ولسی جرګه میگوید حدود 20 عضو این جرګه به ویروس کرونا مبتلا شدند و تالار عمومی با کمبود نصاب روبرو است. از سوی هم قادر زازی رئیس دارالانشای ولسی جرگه با ارسال یک پیام به رادیو آزادی گفته است پیش از این حدود 100 عضو این جرگه با ویروس کرونا آلوده شده بودند که به گفته وی تمامشان دوباره بهبود یافتند. از سوی هم عبدالله قرلق منشی مشران و جرگه میگوید که حدود 22 عضو این جرگه به بیماری کووید 19 مبتلا شده بودند که به گفته وی حالا بهبود یافتند و به نشست‌های عمومی اشتراک میکنند.
بله دقیقاً در حدود 20-22 نفر از اعضای مشتان جرگه مجلس سنا هم مصاب به ویروس کرونا شده بودند. اما بعد از یک مدت پس دوباره اینا صحتیاب شدند.
این در حال است که دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی میگوید که به زودی فهرست نامزد وزرا به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد، اما برخی اعضای ولسی جرگه میگویند تا زمانی که نصاب مجلس تکمیل نشود و نمایندگان آلوده با ویروس کرونا صحتیاب نشوند آنها نمیتوانند مجلس رأی اعتماد برای وزیران را برگزار کنند. از ابتلای شماره از اعضای شورای ملی به ویروس کرونا در حال گزارش می شود که در یک شبانه روز گذشته 286 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شده است. در 24 ساعت اخیر 14 تن جان باخته و 41 تن بهبود یافتند. رقم کلی مبتلایان تا حال به بیش از 34000 تن رسیده است و از این میان 971 تن جانهایشان را از دست دادند و نزدیک به 21000 تن بهبود یافتند.
شنیدید که در حالی که قرار است در روزهای آینده نامزد وزرای حکومت افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند، نزدیک به 20 عضو این جرگه به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، مشکلی که میتواند سبب تکمیل نشدن نصاب مجلس شود. همگیری ویروس کرونا در افغانستان به شدت به اقتصاد این کشور نیز زیان رسانده. حالا بانک جهانی کمک 200 میلیون دلاری برای افغانستان را تایید کرده تا وضعیت اقتصادی آسیب دیده این کشور بهبود یابد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، هنری کرالی رئیس بخش افغانستان این بانک به روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که بانک جهانی منابع مهم مالی را برای رسیدگی به تأثیرات شیوع کرونا در افغانستان فراهم خواهد کرد. هزاران تن وظیفه های خود را در جریان همگیری ویروس کرونا در افغانستان از دست دادند. افغانستان در ماه‌های اخیر گواه افزایش خشونت از سوی مخالفان نیز بوده که به باور آگاهان سبب شده توجه و منابع لازم برای مهار این ویروس اختصاص داده نشود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا سر میزنیم به ایالات متحده، جایی که مایک پامپیو وزیر خارجه آن کشور از حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی که در نتیجه آن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران کشته شد دفاع کرده. پیش از این یک گزارشگر سازمان ملل متحد حمله ماه جنوری بر جنرال سلیمانی را غیر قانونی خوانده بود. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا با یافته‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد واکنش نشان داده و آن را فریبنده خوانده است. مایک پومپیو روز پنجشنبه در خبرنامه‌ای گفت ایالات متحده در حمله‌ای که به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران و همراهانش انجامید با شفافیت و در مطابقت با قوانین بین المللی عمل کرده. پیش از این اگنس کالمرت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز پنجشنبه گزارش و یافته‌هایش را با شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو شریک ساخت. خانم کالمرت حمله آمریکا را که به کشته شدن سلیمانی و همراهانش انجامید خلاف قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد دانسته است. کالمرت همچنان خواست تا این گونه حملات در مراجع قضایی بین المللی پیگیری شوند. این مقام سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش خوان قانونمند شدن و شفافیت بیشتر دولت‌ها در استفاده از طیاره‌های بی پیلوت نیز شده. اما پامپیو با این یافته‌ها موافق نیست و گفته که ایالات متحده حمله سوم جنوری در نزدیکی میدان هوایی بغداد را به هدف دفاع از منافعش انجام داد. به گفته پامپیو حمله بر قاسم سلیمانی در واکنش به سلسله از حملاتی که در ماه‌های گذشته سوی رژیم ایران صورت گرفته بود به اجرا گذاشته شد. او در ادامه افزوده که حمله سوم جنوری در نزدیکی میدان هوایی بغداد به هدف بازداشتن ایران از حمایت در حملاتی که از سوی نیروی قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه منافع ایالات متحده صورت می‌گیرد اجرا شد. اما اگنس کالمرت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید ایالات متحده هیچ سند را ارائه نکرده که ثابت کند سلیمانی قصد حمله بر منافع آمریکا را داشته. ایالات متحده پیش از این هم قاسم سلیمانی را مسئول حملات چند سال اخیر بر نظامیان این کشور در شرق میانه دانسته بود. در انتقام از کشته شدن سلیمانی، ایران در 8 ماه جنوری پایگاه‌های نیروهای آمریکایی را در عراق هدف حملات راکتی قرار داد. در این حملات تا 110 تن از نظامیان آمریکایی صدمه‌های دماغی را متحمل شدند. اگرس کالمرت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد این حمله توسط ایران را هم غیر قانونی خوانده. در حمله سوم جنوری در نزدیک میدان هوایی بغداد علاوه بر قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس فرمانده پیشین ملیشه‌های کتایب حزب الله هم کشته شد. بر اساس گزارش‌ها سلیمانی عنصر اصلی کمک‌های نظامی از جمله سلاح و مواد منفجره به شورشیان عراقی پس از سقوط رژیم صدام حسین بوده.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در ولایت بغلان 20 فارم ماهی پروری ایجاد می شوند. هر فارم حدود 2000 ماهی خواهد داشت. بیشتر از بشیر احمد غزالی بشنوید.
آبهای بغلان مانند سالهای قبل ماهی ندارد و در بازار هم همیشه ماهی پیدا نمی شود. اینجا ماهی به گونه فصلی در دسترس است و آن هم وارداتی یخزده و قیمت. محمد حسن فروتن مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال شرق می گوید برای رفع تقاضای بازار فارم‌های معیاری و جدیدی را از بهترین نسل ماهی‌ها در نقاط مختلف بغلان ایجاد خواهند کرد.
فارم‌هایی که در ولایت بغلان ما می‌سازیم در حدود 20 فارم است که در ساحه 1.5 کریب زمین ساخته میشه که در هر فارم ما در حدود 2000 ماهی انداخته میشه که در ولسوالی بغلان مرکزی، پلخمری و دوشیر ما زیر پوشش داریم که ماهی‌هایی که انداخته میشه 3.9 ماهی است. این ماهی‌ها در ظرف 11 ماه وزن از یا باید 2 کیلو میرسن. فرمایی که ما ساخته میشه اولین کاری که باید بگیم جلو واردات گوشت ماهی را ما از خارج میگیریم.
اینجا سال هاست که تعدادی از متشبثین خصوصی دست به ساخت و ساز حوزه های ماهی پروری زده، ولی از این که نتیجه خوبی نداده اکثرا دست از آن کشیدند. تاج محمد احمدزی آمر خدمات مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت بغلان میگوید چیزی بالاتر از 30 فارم ماهی پروری شخصی در بغلان وجود دارد که این کافی نیست و باید برای تقاضای بازار فارم های بیشتری ساخته شود.
32 با فارم شخصی که در ولایت بغلان ماهی پروران ارائه احداث کرده گیست تقریبا 54,150 بال ماهی را ما امروی همین فارمدارا کمک کردیم. تولیدات ما در اواخر فیصدی بلند رفته، اما تقاضای همشهریان رسیدگی کرده نمیتونیم. بنابراین تجار ملی ما ماهی های یخ زده وارد افغانستان میکنه.
بغلان ولایت آبداری هست و آبهای بغلان ماهی های رنگارنگ و زیادی داشت، ولی به گفته مسئولان اداره زراعت این ولایت از شکار بیرویه و بیرحمانه آن در سالهای اخیر تا 90% نسل ماهی را در بغلان از میان برده است. شکار با زهر و شارتی برق در دریا که نه تنها نسل ماهی بلکه موجودات آبزی دیگری مانند سگ آبی و خرچنگ را هم نابود کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از همراهی شما. نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید، اما هفت صبح فردا باز هم با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها دنبال کرده می توانید. خدا نگهدار.